أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. احتمال چهارمی که در مورد روایت حضرت رضا سلام الله علیه مطرح شده است، این که ان طلاقکم الثلاث، چه این سه طلاق، این است که ان طلاقکم الثلاث حتی اگر به الفاظ متعدد باشد لا یحل لغیرکم، و این حکمی است واقعی و دلیلش هم این است که اگر شما شیعه سه طلاق را در یک مجلس بدهید از دو حال خارج نیست: یا واجد شرایط دیگر هم نیست مثل طهر زن، خب اساساً طلاق واقع نمی شود، و یا واجد شرایط دیگر هست فقط سه طلاق است. اگر فقط سه طلاق است باز دو حالت دارد: گاهی با یک لفظ میگوید طلقتک ثلاثا، این که اساساً واقع نمی شود و هیچ تأثیری ندارد، اما گاهی به الفاظ متعدد است: هی طالقون، هی طالقون، هی طالق، هر بار به قصد یک طلاق الفاظ متعدده ای را به کار ببرد. اینجا ادعی که اصلا مثل صورت قبل این طلاق را هم باطل می دانند و بی اثر، بله مشهور این طلاق را به عنوان یک طلاق نه سه طلاق به حساب می آورند و این را طلاق رجعی می دانند و قائلند که زوج حق رجوع در عده را دارد. حتی بر این قول هم باز مجرد طلاق کافیه برای حلیت ازدواج غیر با این زن نخواهد بود، بلکه حلیت متوقف است بر انقضاء عده و عدم رجوع زوج در بین عده. پس اگر طلاق ثلاث توسط شیعه صورت گرفت با توضیح بنده، یک، گاهی واجد شرایط دیگر هم نیست، لأنکم لا ترون الثلاثه، به ویژه اونجا که شرایط دیگر نباشد، شیئا. دو، گاهی واجد شرایط دیگر هست کطور، ولی سه طلاق در یک عبارت بیان می شود با اضافه واژه ثلاث، این هم باز باطل عند الشیعه. ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم لانكم لا ترون الثلاث شيئا. سه، اگر طلاق به الفاظ متعدده ای بود، باز این علا مبنای یک عده باطل است من الاساس، و حتی بر مبنای مشهور که اون را یک طلاق می دانند، طلاقی است رجعی و تا عده باقی است، زوج حق رجوع دارد. پس مجرد طلاق شما سه بار برای غیر جواز ازدواج درست نمی کند، مگر این که طبق این مبنا عده گذشته باشد، در حالی که مرد رجوع نکرده باشد. این معنای فقره اول با تعلیل اولی که داشت، ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، عبارت سید سیستانی در این زمینه این است، توضیحش رو دادیم. الاحتمال الرابع هو ان طلاقكم الثلاث و ان كان بالفاظ متعدده لا يحل لغيركم، و ذلك لان غايته، أنه لا يقع إلا واحدا على المشهور. قفتم معنا را. فهو طلاق رجعی و للزوج حق الرجوع فی العده و مجرد الطلاق غیر کاف للقول بانها تحل للغیر بل الهلیه متوقفة على انقضاء العدة وعدم رجوع الزوج. پس این فقره روایت که ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم دلیلش این است لأنکم لا ترون الثلاث شیئا و این حکمی است واقعی. فقره دوم روایت هم باز بیانگر حکمی است واقعی از این جهت که عامه چون معتقدند طلاق ثلاث نافذ است، چون معتقدند چنین طلاقی موجب بینونت بین الزوجین است، چون معتقدند که در عده دیگر حق رجوع در چنین طلاقی برای مرد نیست و اگر بعد از عده دهم بخواهد با او باشد محتاج محلل است، پس در چنین جایی مجرد طلاق اونها موجب به وجود آمدن مقتضی برای حلیت ازدواج غیر خواهد بود، فقط یک مانع دارد و اون عده است. عده که تمام شد ازدواج جایز است. از اونجا که اینها خود معتقدند به نفوذ طلاق ثلاث، به حصول بینونت کامله و تامه بینهما، به این که در بین عده دیگر حق رجوع نیست، پس صرف طلاق حلیت برای غیر ایجاد می کند. بنابر این معنا روایت باز دال بر قاعده الزام نیست، بلکه دال بر حکمی است واقعی من حیثان آخر. پس اگر مطلق شیعه است، اساساً مجرد طلاق موجب حلیت للغیر نیست، اما اگر مطلق از عامه است مجرد طلاق موجب حلیت خواهد بود و این حکم واقعی مستند الى المصالح که ما اون مصالح را چه بسا ندانیم. عبارت سید سیستانی این است: و اما العامه فبما انهم يرون طلاق الثلاث نافذن و موجبن للبینونه ولا يحق لهم الرجوع في العده فلذا مجرد طلاقهم يوجب الحليه للغير و عليه تكون الروايه غير داله على قاعده الالزام بل داله على الحكم الواقعي من حيث آخر از یک جهت دیگری. اضافه ای که به این عبارت کردم از این جهت بود که مجرد طلاق اونها مقتضی را برای حلیت می تواند ایجاد کند و متوقف بر چیز دیگری نیست. اما بنابر این که مطلق شیعه باشد، مجرد طلاق در هیچ حالی از حالات مقتضی را برای ازدواج فراهم نمی کند. مقتضی وقتی ایجاد می شود که عده تمام بشود و مرد باز نگردد، در حالی که عامه سه طلاقشون در یک مجلس باعث می شود که عده باشد ولی زوج حق رجوع در عده نداشته باشد، پس مقتضی برای جواز ازدواج با این زن مهیا شده، مانعی هست به نام عده که باید برطرف بشه، در حالی که در طلاق اهل شیعه مقتدر بهترین حالات که میشد با اون زن ازدواج کرد، مقتضی هم بعد از رجوع عده محقق می شود. این است معنای این جمله که طلاق ثلاث اونها ان طلاقهم الثلاث یحل لغیرکم لانهم یوجبونها. این احتمال چهارم در روایت با توضیحاتی که لازم بود به عبارت این بزرگوار داده شود. نتیجت الکلام از نظر مبارک ایشان چه بنابر احتمال دوم که ایشان روایت رو بردند سراغ قاعده احترام و چه بنابر احتمال چهارم که روایت بیانگر حکم واقعی است، از جهت دیگر هر غیر از قاعده الزام هرگز این روایت بنابر این دو احتمال دلالت بر قاعده الزام نخواهد داشت. بنابر احتمال اول که یک تعلیل باشد و بنا بر احتمال سوم که دو تعلیل در روایت اقناعی باشد، لا یمکن استفادت العموم و شمول لقاعدت الالزام، نمیتوان از روایت قاعده استفاده کرد. بله، نهایتاً قضیه در طلاق از این باب است، اما آیا این قاعده است که عمومیت دارد، قابل شمول نسبت به موارد دیگر هم هست که بتوان از اون قاعده الزام استفاده کرد؟ فلا. اگر هم تازه بخواهید بگویید می توانیم تعمیم بدهیم، از طلاق تعدی کنیم، بالاخره روایت صریح نبود، ظاهر هم نبود، مجمل شد، چون چهار احتمال در این روایت داده می شد، تنها در احتمال اول و سوم بود که قاعده الزام استفاده می شد، چه بسا کسی احتمال دوم یا چهارم رو برگزیند. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هذا كله مضافا به این که عرض شد سند این روایت از دیدگاه ایشان ضعیف است. عبارت این است، با این توضیحی که من گفتم حالا به این عبارت نگاه کن: و علا ای نحو کان، بناءً علل احتمال ثانی و رابع، لا تدل الروایه علا قاعدت الالزام، و بناءً علل احتمال الاول و الثالث، لا يمكن استفادة العموم و شمول لقاعدة الالزام مضافا الى ضعف سندها. این روایت هم از دور استدلال به نظر ایشان خارج شد و نمی توانیم به اون استشهاد کنیم، برای تأسیس قاعده ای به نام الزام. این توضیح مفصل فی غایت تفصیل و اضافاتی که لازم بود به بیان ایشان انجام بشه تا مراد این بزرگوار خوب واضح شد. اما عرائضی که ما داریم و عرض کردم مناقشه و اشکال نمیگویم، میگویم نفهمیدم، واقع هم میگویم، نه اینکه صرف لفظ باشد. بگو تعلیقه، بگو مواردی که قابل درک ما نیست و هر تعبیر دیگری از این قبیل. یک، از همین احتمال چهارم شروع می کنم. می پرسم مگر نه این است که این طلاق بدعی است؟ مگر نه این است که این طلاق خلاف سنت نبوی است؟ پس حکم اولیه این طلاق، حکم واقعی این طلاق باید بطلان باشد، چه مطلق شیعه باشد چه مطلق از عامه باشد. معنا ندارد طلاقی که بدعت هست، طلاقی که خلاف سنت است، نفوذ داشته باشه به حکم اولی. اگر بخواهد طلاق در نزد عامه نفوذی پیدا کند به گونه ای که موجب حلی یت ازدواج با اون زن توسط ما باشد، چگونه این حلیت حلیت واقعی باشد؟ از نظر حکم واقعی زوجیت باقی است. راهی به غیر از این که اشراب کنیم چیزی مثل قاعده الزام را، حالا یا به قول شما قاعده احترام را نداریم، من نفهمیدم چگونه طلاقی که ما میگوییم این طلاق خلاف سنت نبوی است، بدعت است، این طلاق حکم واقعیش نفوذ و جواز ازدواج با زن باشه؟ بله، به لحاظ ثانوی مثل قاعده الزام و قاعده احترام و امثال اینها تصور حلیت میاد، ولی نه به عنوان حکم واقعی. پس اگر بخواهیم روایت را طبق احتمال چهارم معنا کنیم، مبتلا به این اشکال خواهیم شد، به این بنبست خواهیم شد. لذا بهتر است احتمال چهارم را از دور خارج کنم. التماس دعا. مگر این که ایشان توضیح بدهند که حلیت واقعیه اگر مطلق عام است به چه معناست؟ ما نفهمیدیم. این یک. نکته دوم این که از اوائل بحث الهنا ایشان طوری مطرح فرموده، مخصوصا اینجا که بحث قاعده احترام را مطرح فرمودن، که گویا اونها که قاعده الزام را مطرح می کنند، الزام را به معنای اجبار و وادار کردن معنا می کنند، در حالی که می توان قاعده الزام را معنا کرد بدون این که الزام به معنای اجبار باشد. ببینیم این قابل تصویر هست یا نه، بعد چه رابطه ای با اون که ایشان به نام قاعده احترام از اون یاد کردن دارد. انشاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.